بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما حجت الله فی الارضین، ثم ان العلامة رحمه الله فی المختلف فصل بین ما اذا علم بتصاعد شیء من اجزاء الدهن و ما اذا لم یعلم فوا فقط مشهور فی الابذل، مشهور بین اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این بود که استصباح به دهن متنجس باید تحت السماع باشه، استصباح تحت الظلال محظور است و ممنوع. این مشهور بین اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بود. مرحوم علامه اعلی الله درجته در کتاب شریف مختلف فتوایی دادن که تا حدودی همراهی با مشهور و تا حدی مخالفت با مشهوره. به ما این که بخار روغن متنجس پاک است، چون شیء نجس اگر استحاله شد بعد از استحاله پاکه، ایشان اعلی الله مقامه الشریف میگن ما قبول نداریم، چون دود روغن متنجس پاکه قبول نداریم که به طور مطلق استصباح به روغن متنجس تحت سقف اشکال داشته باشه، چون فوقش این روغن متنجس تبدیل به بخار میشه، این بخار به سقف میخوره، اما بخار که نجس نیست که، روغن متنجس نجس بود، بخارش که نجس نیست که. اللهم الا این که علم داشته باشیم به این که بعضی از اجزاء لطیفه روغن قبل از این که بخار بشه همراه با بخار به سقف میرسن، در این صورت استصباح تحت سقف جائز نیست. پس مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف تفصیل دادن بین صورتی که علم داریم که وقتی استصباح صورت میگیره بعضی از اجزاء لطیفه روغن قبل از بخار شدن با بخار و به همراه بخار به سقف میرسن، در این صورت استصباح تحت سقف جائز نیست، و صورتی که چنین علمی نداریم، شاید همه اینا که به سقف میچسبه بخاره، چه میدونم اجزاء لطیفه روغنی به سقف چسبیده باشه بدون بخار شدن، در این صورت میفرمان استصباح تحت سقف اشکال نداره. میدانید این کلام و این تفسیر مبنیه بر حرمت تنجیس سقفه، یعنی اگر کسی بگه مثل مرحوم علامه چنانچه میدانی خود اجزاء روغن نجس به سقف میچسبد نمیتوانی زیر سقف استصباح بکنی، چرا نمیتوانی استصباح بکنی؟ خودش داره میگه دیگه، چون میدونی اجزاء روغن نجس داره به سقف میچسبه و تنجیس سقف حرامه. این تفصیل علامه علی الله مقامه الشریف مبنیه بر ثبوت و حرمت تنجیس سقفه، ولم یدل علیه دلیلون، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه تنجیس سقف حرام باشه. حالا انسان میخواد سقف خونش رو نجس کنه، مثلا با رنگ نجس میخواد سقف خونه رو رنگ بزنه، این دلیلی بر حرمتش داریم؟ دلیلی نداریم. اگرچه ظاهر عبارات کسانی که فرمودن استصباح باید تحت سماع باشه و این حکم تعبدی، نه به خاطر اینکه دخان این روغن نجس باشه، ظاهر این کلام این افرادی که فرمودن، تکرار میکنم، ظاهر کلام افرادی که فرمودن کون الاستصباح تحت السماء تعبد لا لنجاست الدخان، ظاهرش اینه که تنجیس سقف رو حروم میدونن، چون اگر تنجیس سقف رو حروم نمیدونستن اولا بود برای تعبدی بودن و حکم استدلال کنند به عدم ثبوت حرمت تنجیس سقف، نه عدم نجاست دخان. و حال اینکه این آقایان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ببینید چه جور میگن، میگن این که میگیم استصباح تحت السماء باید باشه نه تحت السقف، تعبد است به خاطر اینکه نجاست دخان رو ما قبول نداریم. دخان روغن متنجس طاهره. اگر واقعا تنجیس سقف رو قبول نداشتن، اولا این بود که استدلال کنن برای اثبات تعبدی بودن حکم، استدلال کنن به عدم حرمت تنجیس سقف، نه به طهارت دخان. یعنی بگن این حکم تعبدی به خاطر اینکه اصلا ما حرمت تنجیس سقف رو قبول نداریم، نه اینکه بگن تعبدی است به خاطر اینکه نجاست دخان رو قبول نداریم. چرا اگر حرمت تنجیس سقف رو قبول نداشتند، اولا این بود که به عدم حرمت تنجیس سقف استدلال کنند نه به عدم نجاست دخان؟ چون اونی که موجب میشه اگر حکم تعبدی نباشه، اونی که موجب میشه استصباح تحت سقف اشکال داشته باشه، اون قایت، اون آخر، اون نتیجه ای که موجب شده این اشکال داشته باشه، حرمت تنجیس سقفه. اگر واقعا حکم تعبدی نباشه، یعنی شارع مقدس میگه آقا زیر سقف روشن نکن، به خاطر اینکه اگر زیر سقف روشن کنی دود نجس به سقف میرسه و سقف نجس میشه و تنجیس سقف حرامه. اگر حکم تعبدی محض نباشه، کسی که میگوید استصباح تحت سقف نباید باشه، استدلالش اینه که تنجیس سقف حرامه. رو این اساس، چون اون غایت اصلی عدم جواز استصباح تحت ظلاله، اگر کسی اون غایت رو قبول نداره باید، اگر کسی اون غایت رو قبول نداره باید تمسک و عدم قبول اون غایت بکنه. یعنی این طور بگه ما قبول نداریم عدم جواز استصباح تحت سقف را، قبول نداریم این حکم تعبدی نباشه. این حکم تعبدیه، چون اگر تعبدی نباشه باید قایتش حرمت تنجیس سقف باشه، و حال اون که ما حرمت تنجیس سقف رو قبول نداریم، به ما این که اگر عدم جواز استصباح تحت سقف تعبدی نباشه قایتش حرمت تنجیس سقفه، اونی که میخواد بگه این حکم تعبدیه اگر اون قایت رو قبول نداره باید تمسک و عدم القایه بکنه، و حال اون که تمسک و عدم القایه نکردن، فرمودن این حکم تعبدی محضه به خاطر این که دخان نجس نجس نیست، که انه قبول دارن اگر نجس باشه تنجیس سقف حرامه. ظاهر این عبارت ها اینه، ولی دلیلی نداریم. ولو ظاهر عبارت کسانی که فرمودن حکم تعبده نه به خاطر نجاست دخان اینه که تنجیس سقف رو قبول دارن حرام، ولی حالا چند نفرم اینو قبول داشته باشن، دلیل برش نداریم. ثم ان العلامه رحمه الله حتمه بحث قبل ساده فصل بین ما اذا علم بتساؤل شیء من اجزاء الدهن و ما اذا لم يعلم. مرحوم علامه اعلی الله مقامه در کتاب مختلف تفصیل دادن در این مسئله که استصباح تحت الظلال تحت سقف جائزه یا جائز نیست، تفصیل دادن بین موردی که دانسته شود تساعد چیزی از اجزاء خود روغن، چیزی از اجزاء خود روغن یعنی بدون اینکه تبدیل به بخار بشه، خود جزء روغن همراه با بخار سوار بر بخار بشه بره به سقف بچسبه، و ما اذا لم یعلم ذلک، و موردی که همچین علمی پیدا نکنید، شاید همش بخار شده، شاید همش استحاله شده، فوافق المشهور فی الاول، موافقت کرده است با مشهور که گفتن استصباح تحت سقف نباید باشه در صورت اول. صورت اول یعنی اونجایی که میدونیم خود روغن نجس داره میره به سقف میچسبه. و خالفهم فی الثانی، اما در صورت دوم نه موافقت نکردن مخالفت کردن، گفتن خب حالا فوقش ما روغن رو روشن میکنیم زیر سطح، بخار روغن میره به سطح میچسبه، خب بخار روغن که نجس نیست که طاهره بچسبه چه اشکالی داره. میدونید و هو این تفصیل مبنی یا علی ثبوت حرمت تنجیس سطح، این تفسیر مبنی بر ثبوت و حرمت تنجیس سخته، یعنی اگر کسی قبول کرد تنجیس سخت حرومه اون وقت میتونه بگه خود این روغن نجس هم زیر خود این روغن نجس اگه علم داری به سخت میچسته حق نداری زیر سخت روغن روشن بکنی چون تنجیس سخت حرام، ولی اگر کسی تنجیس سخت حروم ندونه فی فسحته خیلی کارش راحته، میگه آقا چه بدانی خود اجزاء روغن به سقف میچسبه چه چنین علمی نداری، استصباح تحت از سقف اشکال نداره چون فوقش خود اجزاء روغن میره به سقف میچسبه دیگه، خب باشه تنجیس سقف که حرام نیست. لذا و هو این تفسیر مبنی یون علی ثبوت حرمت تنجیس سقف ولم یدل علیه دلیل، دلالت نمی کند بر این حرمت تنجیس سقف دلیلی، و امکان ظاهر و کل من حکمه به کون الاستفاه تحت سماد تعبدن لال نجاست دخان معللن به طهارت دخان نجس اتصال و معلا حرمت تنجی و الا لکان الاولا تعلیل تعبده به لا به طهارت دخان، می فرمان دلالتی نداریم، دلیلی دلالت نمی کنه بر حرمت تنجی، هیچ دلیلی نداریم که ثابت کنه تنجیس سخت حرامه، اگرچه ظاهر تمام کسانی که حکم کرده اند به اینکه استصباح تحت السماء تعبده نه به خاطر نجاست دخان، گفتن اگر میگیم استصباح باید تحت السماء باشه یه تعبد شرعیه نه به خاطر اینکه دخان این روغن متنجس نجسه، که چرا دخان روغن متنجس نجس نیست، چرا میگیم این که ما حکم کردیم استصباح باید تحت السماء باشه تعبد لال نجاست دخان، این که میگیم این حکم تعبدی نه به خاطر نجاست دخان، به چه دلیله؟ به خاطر اینکه نجاست دخان رو ما اصلا قبول نداریم، معللا به طهارت دخان، ظاهر کسانی که حکم کردن به اینکه استصباح تحت السماء تعبد است نه به خاطر نجاست دخان، به خاطر اینکه طاهر است دخان نجس، ظاهر همه اینها تسالم بر حرمت تنجیسه، این از تسالم خبر برای کانه، و این کان ظاهر و کل من حکم از تسالم علی حرمت تنجیس، همه کسانی که میگن این حکم که میگویی استصباح باید تحت السماء باشه تعبده نه به خاطر نجاست دخان، نفرمودن تعبده نه به خاطر عدم حرمت تنجیس سر، ظاهرشون اینه که حرمت تنجیس سخت قبول دارن، و الا اولا این بود که دلیل بیارن برای تعبدی بودن این حکم به عدم حرمت تنجیس سخت نه به طهارت دخان، چون اگر یه حکمی که میخوای بیاری غایتش نباشه معلوم میشه ذوالغایه هم نمیاد، ببینید میگیم این حکم غایتش اینه، با اگه غایت نباشه خود حکمم نمیاد، و اگر حرمت استصباح تحت السماء به خاطر حرمت تنجیس سخته، کسی هم حرمت تنجیس سخت قبول نداره باید بگه حرمت استصباح تحت السماء به خاطر حرمت تنجیس سخت نیست، به خاطر تعبد شرعی، چون ما حرمت تنجیس این غایت رو قبول نداریم تا حکم به خاطر این غایت بیاد، هرگاه حکمی به خاطر یک غایته و کسی اون غایت رو قبول نداره چنانچه میخواد حکم رو به تعبد ثابت بکنه نه به دلیل غایت، اولا اینه که بگه این حکم به خاطر این غایت نیست، چون ما غایت رو قبول نداریم به خاطر تعبده، و حالون که آقایون اینطور نفرمودن استصباح تحت السماء، نفرمودن استصباح تحت السماء تعبده به خاطر اینکه حرمت تنجیس سخت قبول نداریم، اون قایته را نفرمودن قبول نداریم، فرمودن استصباح تحت السماء تعبده به خاطر اینکه نجاست دخان نجس رو قبول نداره. معلوم میشه اصل غایت مورد قبولشون. منتها حالا 5 نفر 6 نفر 10 نفر از علما هم قبول داشته باشن این غایت رو. قبول داشته باشن تنجیس سقف حرامه. با حرف 5 6 نفر که چیزی ثابت نمیشه. این تتمه یه بحث قبل بود گذشتیم. بفرمایید. فقط نگفتن تعبده. دو تا حرف زده. گفتن این که میگیم استصباح تحت السماء باشه تعبد است، نه به خاطر نجاست دخان. درسته؟ اینطور بود. دلالت میکنه بر اینکه حرمت تنجیس قبول داره، نه از اینکه چون بیانش نکردن چنین دلالت میاد. فقط هم این نی عرض ما به کنه عرض ما برسید. عرض ما اینه، اون کسی که دو راه داره برای اثبات یه حکم، حکم ما چیه؟ استصباح تحت السماء باید باشه. یه راه تعبده، یه راه این که بگیم نه تعبد محض نیم. این که میگیم استصباح باید تحت السماء باشه تحت السقف نباشه به خاطر اینه که حرمت تنجیس سقف داره، نه این که تعبد محض باشه. به من نگاه کن، استصباح تحت السماء باشه چرا؟ دو راه داره. یک، هازا تعبد من. دو، این که میگیم راه دوم استصباح باید تحت السماء باشه تحت السقف نباشه به خاطر اینکه اگه تحت السقف بشه سقف نجس میشه و تنجیس سقف حرام. اگر کسی میخواد بگه من تعبد و قبول دارم نه راه دوم رو، راه دوم اگه قبول نداره علال قاعده باید قبول نداشته باشه چون غایتش رو قبول نداره. به جهت اینکه اگر یک حکمی به خاطر یک غایتی نیاد، کسی که میخواد ریشه یه حکم بزنه اولا اینه که اگه غایت قبول نداره غایتش رو بزنه نه چیزای دیگر رو. اگر حکمی به دلیل یک غایتی میخواد بیاد و من غایت رو قبول نداره میخوام ریشه یه حکم بزنم، اولا اینه که ریشه غایت رو بزنم نه برم ریشه یه چیز دیگر رو بزنم. اگر شما میگید استصباح تحت السماء، استصباح باید تحت السماء باشه، به جهت این باید تحت السماء باشه که تنجیس سقف حرامه، کسی این حرفا میزنه، درسته؟ من که اینا قبول ندارم میگم تعبد محضه. دو راه بود دیگه، یکی تعبد محض، یکی از این راه علت و معلول پیش رفتن. من که قبول ندارم استصباح تحت السماء به خاطر این غایت باشه بلکه تعبد محض قبول دارم، باید بگم آقا اینجور بگم، بگم استصباح تحت السماء تعبد و محض لال حرمت تنجیس سن، غایت رو بزنم تا ذل غایت بیش از زده بشه و حالون که غایت رو نزدن. گرفتی چی میگم؟ که ان غایت رو قبول دارن، فقط میگن نوبت به اون غایت نمیرسه. میگن اگر میگیم استصباح تحت سقف نباشه ما قبول داریم تنجیس سقف حرامه، فوقش دخان نجس نجس نیم، لذا نمیتونید بگید این که گفتن استصباح تحت سقف باشه به خاطر حرمت تنجیس سقفه. ولو حرمت تنجیس سقف ما قبول داریم، اما دخان نجس که نجس نیست و سقف نجس بشه. تعلیل نیاوردن برای تعبدی بودن و حکم به نفی غایت، تعلیل آوردن به عدم ثبوت نجاست دخان، پس معلوم میشه اصل غایت رو قبول دارن. عرض ما اینه. الرابع، مسئله چهارمی که باید مطرح بشه، استصباح تمام شد، روغن متنجس مسلما استصباحش جائزه. حالا سوال اینه که این سوال سوال اساسیه، بسیار سوال خوبیست و چندین روزم معطلش هستیم، این که آیا به غیر استصباح سایر منافع رو میشه از روغن متنجس گرفت یا نه. استصباح در روایات آمده، در روایات داشت که تبین و حتی یستت به هده، بنابراین استصباح جائز است قطعا. اما حالا مثلا من روغن متنجس رو بفروشم لیطلا به هل اجرب، تا آدم گر به سرش بکشه، جرب جریه دیگه، روغن ها استفاده میکردن به سر بزنن مداوا بود دیگه، آیا اینجور استفاده را میشه کرد یا نه؟ یا گاهی روغن میمالیدن کف کشتی ها برای اینکه اون منافذ ریز گرفته بشه آب داخل کشتی نیاد. سخن این است، سوال این است، این روغن متنجس استصباح تحت سماعش قطعا جائزه چون روایت داره، بقیه منافع دیگر، بقیه استفاده های دیگر که روایت نداره، اونا حلالن یا حلال نیستن. صابون کردنش هم یه روایت ضعیفی داره، روایتش روایت ضعیف است، مستدرک وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 73 باب 6 از ابواب ما یستتب به حدیث 7، اون روایت ضعیفت السند هم هست. به منظر مقدس شما اونجا گفتن صابون هم میشه بش درست بکنی، حالا بعد فرض اون روایت هم بپذیریم. سوال این است که استفاده از شیء متنجس فقط همون مقداری که تو روایات ذکر شده جایزه، که فوائدی که تو روایات ذکر نشده جایز نیست، یا نه شیء متنجس فقط اکلش نرامه، شربش نرامه، اما بقیه فوائد هم میشه ازش استفاده بکنی؟ دو قوله، قولان، این دو قول مبنی بر این هستن که آیا بپذیریم اصل در متنجس جواز انتفاع الا ما خرج به دلیل، مگر انتفاعاتی که به دلیل خارج شدن مثل اکل و شرب متنجس، یا نه بگیم قاعده در متنجس اینه که تمام تصرفات ممنوع باشه مگر اون تصرفاتی که اجازه داده شده، مثل استصباح تحت السماء یا صابون ساختن که در بعض روایات اجازه داده شده. ما باید ببینیم کدام یک از این دو قول درسته. فهمیدید چی عرض میکنم؟ دو تا وجه الان هست، میخوایم ببینیم کدام یک از این دو وجه درسته. وجه اول، از متنجس همه جور انتفاعی میتونی ببری الا ما خرجه به دلیل، مثل اکل و شو. وجه دوم، از متنجس هیچ استفاده ای نمیتونی بکنی الا ما خرجه به دلیل، مثل استصباح تحت السماء. خب میدونید این دو قول طرفین نقیزن، کاملا با هم مقابل هستن، باید ببینیم هر کدام از این دو قول دلیلشون چیه. اول میریم سراغ قول کسانی که میگن قاعده اولیه اینه که از متنجس هیچ استفاده ای نمیتونی بکنی الا ما خرجه به دلیل. ببینیم اینا کیا هستن، فرمایشاتشون چیه، ادلهشون چیه، دونه دونه این ادله رو ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. من فکر میکنم امروز عبارات این آقایون رو بخونیم، کلماتشون رو بخونیم کافی باشه. عرابه، این عبارات فقط باید از رو خونده بشه. هل یجوز الانتفاع به هذا الدهن فی غیر الاستصباح و ان یعمل صابونا او یطلا به الاجرب او السفن، آیا جائز است انتفاع به این دهن در غیر استصباح به این ترتیب که یعمل دهن و صابونه، ساخته بشود این دهن به صورت صابون، یا کشیده شود به واسطه این دهن به اجرب. اجرب یک مرضی تو پوست ایجاد میشه، جوش های تغییر تو پوست میاد، خارش زیادن داره، اینا بهش میگن جرب، گری. او یطلا به اجرب او یطلا به صفان، تعلی بشه، روغن مالی شود به واسطه این روغن متنجس کشتی ها تا آب درشون نفوذ نکنه. خلاصه انتفاعاتی که تو روایت تصریح نشده نص خاص نداره جائزه یا نه. قولان، دو قوله، این دو قول مبنیان علا ان الاصل فی المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. چند کلمه بعد، او ان القاعده فيه المنع عن التصرف الا ما خرج به دلیل. ببینید دو قول کاملا مقابله هم، این دو قول مبنی بر این هم که اصل در متنجس جواز انتفاع است، جائز است همه انتفاعات الا انتفاعاتی که خارج شده به دلیل، الا ما خرج استثناء از اون انتفاعاته. انتفاعاتی که خارج شدن به دلیل چیه؟ مثل اکل و شرب و استصباح تحت الظل که بعضی ها میگفتن اون دلیل خاص داریم دیگه، اون کسی که مرسله رو قبول بکنه میگه دلیل خاص داریم، استصباح تحت الظل جائز نیست. بقیه انتفاعات جائزه، همه انتفاعات جائزه مگر اون انتفاعات که دلیل خاص داریم بر عدم جوازش، مثل اکل متنجس، شرب متنجس یا استصباح تحت الظل اگه کسی اون روایت مرسله رو بپذیره. آیا این دو قول مبنی بر این است که اصل آیا اونیه که گفتیم یا نه، او انه با اسم خبرش انه اصل به اونه انه الاصل، یا اینکه قاعده در دهن متنجس و قاعده در متنجس منع از تصرف است، همه تصرفات ممنوع الا ما خرج به دلیل، مگر تصرفات که خارج شده باشند به واسطه دلیل، چند استصباح تحت السماء. یا بیعهی لیعمل صابونن علا روایت ضعیفت تأتی، یا فروختن این دهن متنجس برای اینکه صابون ساخته بشه طبق روایت ضعیفه که صاحب آنه. خلاصه ما باید ببینیم تکلیف خودتون آقا با متنجس باید امروز روشن کنیم، امروز روزهای دیگه باید روشن بکنیم. آیا میگید اصل اینه که همه انتفاعات میشه از متنجس برد الا ما خرج للدلیل؟ خب اگر این شد تمام فایده ها میشه ببریم مگر اونا که تو روایت گفته نمیشه؟ اگر گفتید نه اصل اینه که هیچ انتفاعی نمیشه ببری الا ما خرج للدلیل، خب فقط اونایی که تو روایات آمده اون انتفاعات جایزه، بقیه انتفاعات جایز نیست. مثلا روغن مالی کف کشتی تو روایات اجازه داده نشده، یا روغن مالی روغن نجسا به سر کچل به مالی اون تو روایات اجازه داده نشده، باید بگیم همه اینا ممنوعه. والذی صرح بهی یعنی به این قول ثانی و به این وجه ثانی، والذی صرح بهی والذی صرح بهی فی مفتاح الکرامه هو الثانی، اونی که تصریح کرده است به اون، هوی بهی رو بزن به الذی، اونی که تصریح کرده است بهش فاضل جواد در مفتاح الکرامه اون دومی، تصریح داره در مفتاح الکرامه. ما مراجعه کردیم شما مراجعه بکنید، علیکم به تحمل مشقت المراجعه. اونجا صریحا فرمودن ممنوع از تصرف در متنجس الا ما خرج بدلیل، صریحا فرمودن این وجه دوم درسته. و وافقه بعض مشایخ المعاصرین که صاحب الجواهر باشه، اینو هم ما مراجعه کردیم شما هم مراجعه کنید، ایشان هم فرمودن کلماتی از اصحاب آوردن فراوان صاحب جواهر آقا هنر صاحب جواهر اعلی الله مقام شریف در تتبع اونقدر این عالم جلیل القدر متتبع انسان مبهوت میمونه. یک صفحه جواهری ها میبینید 100 تا کتاب ریخ وسط، 50 تا کتاب ریخ وسط، آنجا ایشان اقوال کثیری از علما را نقل میکنن که آنها فرمودن انتفاع به متنجس اشکال داره به جمیع انها انتفاعات الا ما خرج بدن. و هو همین هم ظاهر و جماعت من القدماء که شیخین، شیخین کیان؟ شیخ توسی و شیخ مفید اعلی الله مقامهما. و سیدین، سیدین کیان؟ کی؟ سید مرتضا و سید رزینه، سید ابو المکارم ابن زهره اعلی الله مقامه، ولهلی ابن ادریس هلی صاحب فرائره و غیره. همینجا هم تو پرانتز هی به شما تأکید بکنم عظمت شأن این هلی رضوان الله تعالی علیه، اینا دارم تایه میسازم انشاءالله برای درسای خارجتون، چون اونجا که میرسید بعضی از درسای که میرید خیلی سبک با محقق هلی برخورد میشه. کفا در عظمت شأن محقق هلی علی الله مقامه که تمام کتب مادری که بعد از محقق هلی آمده هر کجا قول علما رو مطرح میکنن در ردیف قول شیخ و شیخین و سیدین قول محقق هلی رو میارن. این فقیه بزرگی بوده
لحظه باشه.
چیزی که خود به خود من آسد اتفاق میفته بگه آی بندای من جمشی میخوام یه چیزی بهتون بگم، اونی که خود به خود داره اتفاق میفته اونو میخوام بهتون بگم انجام بده. این هم لحظه شما تو ذهن شخصی مفتاح الکرامه هو الثانی و وافق این تصریح را بعض مشایخ المعاصرین و همین حرف که ممنوع از انتفاع از متنجس الا ما خرج بالدلیل ظاهر و جماعت من القدماء. نمی فرمان صریح کلام سیدین، صریح کلام شیخینه، می فرمان ظاهر کلام سیدین اینه که انتفاع به متنجس هر نوع انتفاعی حرام است الا ما خرج به دلیل کل استصباح تحت السماء و کبیعه لیعمل صابونه قال فی الانتصاب. ایشان فرموده و ممن فردت به الامامیه ان کل طعام عالجه. انتصار در انتصار مذهب نوشتن دیگه، در انتصار مذهب حق قبال مذاهب عامه این کتاب رو نوشتن. و ممن فردت به الامامیه ان کل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز اکله، اضافه کنید لا یجوز اکله ولل انتفاع به، هیچ انتفاعی. ف فرمود از آن چیزهایی که امامیه منفرد به آن هستن اینه که هر طعامی که درست کرده باشد اون طعام رو پخته باشه او رو اهل کتاب. حالا چه اهل کتاب چه کسانی که سبب کفرهم به دلیل قاطع، کفرشون ولو اهل کتاب نیستن اما دلیل قطعی داریم کافر. آخه بعضی ها زیاد از حد ولایتی میشن بدون دلیل، آهی این و اونا کافر میکنن. یعنی به محض اینکه یه شبهه از دهن کسی خارج شد او رو متهم به ارتداد میکنه. بی سوادی وقتی اومد بیداد میکنه ها، التفات فرمودید نه ثبت کفرهم به دلیل قاطع که معلوم بشه این قطعا معلوم بشه این کافره که نجس میشه دیگه، هم اهل کتاب نجسن علل مشهور بلکه نزدیک به اجماع قدما اهل کتاب رو نجس میدونستن، هم من ثبت کفرهم به دلیله کل تآمن آل جهو اهل کتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز اکلو. این فرما فقط اکل جائز نیست ولل انتفاع به، هیچ انتفاعی اصلا نمیشه ازش ببریم، هیچ انتفاعی نمیشه ببریم. معلوم میشه یه فضایی که متنجس شد به واسطه این که دست اهل کتاب بهش خورده مثلا ها اکل جائز نیست، هیچ انتفاعی جائز نیست. و اختلف باقی الفقها فی ذلک، بقیه فقها اهل تسنن مخالفت کردن با ما. اینم ادب ایشانه. تمام انتفاع رو که نگاه میکنید به علماء اهل تسنن کلمه فقها ایشان میفرمن باقی الفقها، فقیه در مذهب خودشون که هستن که، و باقی الفقها و اختلف باقی الفقها فی ذلک، اونا فرمودن نه طعامی که اهل کتاب درست کردن اون طاهره میشه بخوری. و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطهاره حیث دللنا علی ان سؤر الکفار نجس لا یجوز الوضوء به، ما دلیل آوردیم بر این حرف خودمون که اگه دست اهل کتاب به یه طعامی خورد و طعام خیس رو درست کردن و اینا اون طعام نجس میشه، دلیل آوردیم بر این حرفمون در کتاب طهارت. کجا دلیل آوردیم؟ کجای کتاب طهارت؟ اون جایی که دلیل آوردیم بر اینکه سؤر کفار نجس لا یجوز الوضوء به. چرا سؤر کفار نجسه؟ چرا سؤر کفار نجسه؟ چون انما المشرکون نجس دیگه، آیه قرآن داره. خب وقتی مشرک نجس شد سؤرش که نجسه، مشرک مثل کلب میمونه، وقتی نجس شد سؤرش که نجس شد به منظر مقدس شما اون قضایی هم که درست میکنه و دست خیسش میزنه اون متنجس میشه، متنجس که شد هیچ انتفاعی جائز نمیده. این قد دللنا علی ذلک یعنی به خلاف عامه که میگن میشه قضایی اینا رو برداری بخوری، ما میگیم نه قضایی اینا رو نمیشه برداری بخوری، هیچ انتفاعی هم نمیشه بری به دلیل آیه قرآن انما المشرکون نجس، مشرک نجس هستن، وقتی نجس شدن ملاقی نجس نجسه و ملاقی نجس که نجس شد دیگه این تو کلامشون دلیل برش آورده نشده که نه به عنوان یه امر مسلم ملاقی نجس نجسه و وقتی نجس شد هیچ انتفاعی ازش جائز نیست. ببینی درست توجه کنی در این کلام سید مرتضی رضوان الله علیه مخالفت با عامه دلیلش آورده شده، عامه میگن غذای اینا پاکه، ما میگیم غذای اینا نجسه به خاطر اینکه نجسه، وقتی نجس شدن غذاشون نجسه. اما حالا از این به بعد حالا که غذا نجس شد متنجس شد چرا هیچ اکلش جائز نیست؟ چرا هیچ انتفاعی جائز نیست؟ فقط ادعا دلیل نیاورد. و قال فی المفسود شیخ الطائفه فی الماء المضاف در مورد ماء مضاف فرمودن انه مباح التصرف فی فرق نداره چه به اضافه چه به تنوین، فرمودن این آب مضاف مباح است تصرف درش به انواع تصرف، هر جور تصرفی میتونی تو آب مضاف بکنی دیگه، ممکنه آب مضاف رو برداری بخوری، آب هندوانه بشه مثلا برداری بخوری، ممکنه آب مضاف رو برداری باش دیوار رو تمیز بکنی، هر جور استفاده ای میتونی بکنی مالم تفعفیه نجاستون که متنجس نشه. فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزْ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى، جائز نیست استعمالش بر هیچ حالی، ظاهر این عبارت این هیچ جور استعمالی جائز نیست. و قالت این مال آب مضاف و قالت این حکم الماء المتغیر به نجاسه، در مورد حکم آب متغیر به نجاسه یا آبی که رنگ یا بوی یا مزدش به واسطه نجاست تغییر پیدا کرده که متنجس شده، میدونید آب اگر رنگ یا بو یا مزهش متغیر شد متنجس میشه. فرموده انه لا یجوز استعماله الا عند ضرورت للشرب لا لغیره. استعمال چنین آبی جائز نیست مگر در هنگام ضرورت، اونم فقط برای شرب نه برای غیر شرب. یعنی آب متنجس ها، آب متنجس ها در موقع ضرورت فقط برای خوردن میتونی ازش استفاده بکنی، اما برای غیر خوردن هیچ استفاده دیگری از آب متنجس جائز نیست. البته معلوم نیست در حال ضرورت بخوان بگن استفاده های دیگه جایز نیست. یعنی اگر آب متنجس همونطور که ضرورت به شور بشه، ضرورت یه کار دیگه با این آب متنجس داشته باشه، یه کسی داره میمیره، اگه آب بریزیم روش از مردن شوک بهش وارد میشه، نجات پیدا میکنه، هیچ آب دیگه هم نیست، این آب متنجس روش بریزیم، آیا این جایزه یا نه؟ این عبارت دور زننده است. میفرماد انه لا یجوز استعماله الا عند ضرورت للشرب لا للغیر. یعنی موقع ضرورت هم فقط برای شرب، برای غیر شرب نه. ولی خب چون میدونیم موقع ضرورت فرقی بین شرب و غیر شرب نیست، این لا غیر ربطی به ضرورت نداره، ربطی به اون شرب داره. لا یجوز استعماله الا للشرب لا للغیر، فقط برای شرب موقع ضرورت میشه استفاده کرد، اما برای غیر شرب در سایر مواردی که ضرورتی در کار نیست سایر استفاده ها نمیشه. ظاهر عبارت این نیست را قبول دارم، ظاهر عبارت اینه که این آب متنجس تنها استفاده ای که داره موقع ضرورت، اونم فقط برای شرب. یعنی موقع ضرورت اگر ضرورت به غیر شرب داشته باشه نمیتونی استفاده کنی. ولی به ما اینکه این خلاف مسلمه معلوم میشه، این لاغه سار به موقع ضرورت نداره. میخوان بگن استفاده ای که از آب متنجس میتونی بکنی برای شرب است اند از ضرورت، اما سایر استفاده های دیگه مثل همین که فرض کنید باش دیوار پاک کنی در غیر مواقع ضرورت، اونجور استفاده ها جایزه، فقط شربش جایزه. میبینید که فقط شربشون هم موقع ضرورت. میبینید که ایشان صریحا در عبارتشون، حالا صریح که میگیم ظاهره، خواهیم گفت چرا صریح، در عبارتشون دارن میفرمان از آب متنجس هیچ استفاده نمیشه که، تنها استفادهش موقع ضرورت، حالا یا برای شرب یا غیر شرب، فقط موقع ضرورت، اما غیر ضرورت هیچ استفاده ای نداره. و قالت النهایه، باز کلام شیخ الطائفه است اعلی الله مقامه، و امکان ما حصل فیه المیتت و مائعن لم یجب استعماله و وجب احراقه. می فرماد اگر اونی که میته درش افتاده مایع باشه، آب توش میته افتاده، روغن زیتون توش میته افتاده، استعمالش جائز نیست و وجب احراق و باید بریزیش. استعمالش جائز نیست باید، آن ممکنه کسی بگه اون لم یجز استعمالا، یعنی لم یجز شربو، نه یعنی بقیه استعمالاتش جائز نیست، اما بعد اکتری هم دارن و وجب احراق و بریز بره، یعنی هیچ استفاده دیگه هم نمیتونی بکنی. و قریب من عبارت النهایه، عبارت المغنه است، نزدیک به این عبارت، عبارت مغنه است، عبارت مغنه را هم ما مراجعه کردیم، این عبارت و اذا وقعت الفأرة فی الزیت و السمن و العسل و اشباه ذلک و کان مائعا احرق. اگر موش افتاد تو روغن زیتون نجس، تو روغن زیتون مایع که سرایت میکنه جامد نیست، بریزش دور، بریزش دور، یعنی هیچ استفاده ای نکنه، البته مگر استصباح تحت السماء که اون روایت خاصی داره. و قال فی الخلاف، بعض مال شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه، ضمن این که دارید مکاسب میخونید دارن به شما آموزش میدن چه جوری باید فقه ها یاد گرفتن، این فقه اگر میخواید توش ملا بشید تتبع لازمه، یعنی کلمات فقه ها این طرف اون طرف زدن لازمه. قال فی الخلاف فی حکم سمن والبذر و شیرک و زیت اذا وقعت فیه فأرتان، در کتاب، در کتاب خلاف، در حکم روغن و بذر، بذر معرب بذرکه، یه گیاهی معروف به کتان که ازش روغن میگیرن، در کتب روایی که من نگاه کردم در نسخه خلاف، خود خلاف من نگاه کردم، بذر با دالزال نیست، با رزق بذره، بذر اگر شد یعنی بذر گیاهان دیگه، اون وقت از بذر گای روغن میگیرن، بذر باشه با دالزال بذر، اگر باشه مراد دانه کتانه که ازش روغن گرفته میشه. بذر یا بذر با رزه باشه، اون خصوصیت به کتان نداره. به هر بذر هر گیاهی میگن بذر دیگه، ازش روغن گرفته میشه. در کتاب خلاف در حکم روغن و بذر و شیره، روغن کنجده بهش میگن شیره، و زیتون، هنگامی که واقع شود درش فأرتان، یه موشی بیفته، در حکم این روغن وقتی متنجس بشه چی فرمودن؟ مقول قول فرموده انه جازل استثباه به این روغن متنجس، استثباه به جائزه ولا یجوز اکلو، اکلش جائز نیست. خوب دقت کنید، نمی فرماد فقط اکلش جائز نیست، می فرماد ولا یجوز اکلو، کمکم کنید، ولل ولل انتفاع به ای به غیر الاستثباه، نه اکلش و نه هیچ انتفاع دیگری به جز استثباه جائز نیست. تعنب معتقدن تنها انتفاعاتی جایزه که نس داره اون استثبات، بقیه انتفاعات که نس نداره همه حرام میشن. و بهی قال الشافعی، همین حرف رو شافعی هم گفته. و قال قوم من اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث سیروان احمد ابن حنبل، لا ينتفع بهی به حال لا به استثبات ولا به غیره. قومی از اصحاب حدیث فرمودن انتفاع برده نمی شود از این روغن متنجس به هیچ حالی، به حال استفاده ازش برده نمی شود، یعنی به هیچ کیفیتی هیچ جور استفاده نمی شود ازش بکنید، نه به استثباء و نه به غیر استثباء، یعنی حتی استثباء تحت سماعش هم قبول ندارن. لا ينتفع بهی به کیفیت من الانتفاع، لا به کیفیت الاستثباء ولا به کیفیت غیر کیفیت الاستثماء، بلکه باید چه کار کنیم؟ بل یراق و بلکه ریخته میشن از کل خمر، مثل خمر که میریزن، خمر هیچ استفاده ای نداره، باید بریزیش. این مایه متنجسی هم که توش موش افتاده و متنجس شده، این هم هیچ، باید بریزیش دیگه، به درد نمیخوره. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته یستسبحو به استثباه می شود به این روغن متنجس و یباع لذالک، به خاطر همینم فروخته میشه، یباع لذالک یعنی یباع للاستثباه. و قال داوود، این شلغم بلغم ها، این عالم های سنی انا، و قال داوود ان کان الماء سمنا لم ينتفع به حاله، اینجا که میتونیم بگیم تو کتابمون بنویسیم باقی الفقها، و قال داوود ان کان الماء سمنا لم ينتفع به حاله و ان کان غیره من الاطهار لم ينجس بموت الفأرت فیه و یحل اکله و شربه. خلاصه آدم هر قدر هم میخواد با ادب باشه، عرقش اجازه نمیده. گفت با هم بحث میکردن دیگه، شنیدید مکرر حتما در مورد حقانیت خلیفه اول و اینا، شیعه هرچی دلیل رو آوردید نه نمیشه. گفت نه، من تو را به وجدانت قسم میدم، اصلا از دلیل بی نیازی، این اگه آدم درست و حسابی بود اسمش هم عمر میذاشتن. امکان از ما قسم نه فرمود، این داووده گفت اگر این مایع روغن باشد انتفاع برده نمی شود ازش به هیچ انتفاعی، به حالن یعنی حتی برای استثباء. و امکان غیره من الادهان، اگر غیر سمن باشه از بقیه ادهان، بقیه دهن که میگن اعم از سمنه، دهن یه معنای عام میداره که سمن یه مستاقشه، روغنی که از دنبه میگیرن، نمیدونم زیت یه مستاقشه، اون روغنی که از بذر میگیرن یه مستاقشه. فرمود اگر اون سمن باشه، روغن دنبهه باشه، لم ينتفع بهی به حاله. و امکانه غیره من الاطهان، اگر غیر اون سمن باشه، باقیه اطهان باشه که موش توش افتاده، اون چیز نجس نمی شود به موت الفعرات فی. اصلا این بنده خدا داوود نمیدونم یه حرفا از کجا آورده، میگه این مایه شما اگر روغن دنبه باشه موش توش بیفته نجس میشه، روغن زیتون باشه موش توش بیفته نجس نمیشه، و یهل و اکل و شربه، خود پدر فلانت بخور، اکل و شربش همه حلاله، لأن الخبره ورده به سمنه فهست، به خاطر اینکه روایتی که میگه نجس میشه فقط در مورد سمن وارد شده. خود رسول الله غیر سمن روایت داشت، یادتون باشه، این میگه روایت فقط در مورد سمنه. حالا برگردیم به کلام شیخ الطائفه در کتاب خلاف، ایشون فرمودن چی؟ مدعاشون چی بود؟ این بود که جاز الاستثباه به ولا یجوز اکله ولل انتفاع و بهی به غیر الاستثباء، فقط استثباء جازه، بقیه انتفاعات حرام، یعنی شیء متنجس، تمام انتفاعات حرام، فقط استثباء جائز. دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، دلیل ما هم اجماع فرقه امامیه است هم اخباری که خوندیم. و فی سرائر ابن ادریس هلی اعلی الله مقامه در مورد حکم دهن متنجس فرموده که انهو لا یجوز الدهان به، جائز نیست روغن مالیه به این دهن متنجس که به کله اجرب به مالی یا به بدن خودت به مالی یا به ته کشتی به مالی، جائز نیست ادهان به او. ولا استعماله فی شیء من الاشیاء، استعمالش در هیچ چیزی، هر استعمالی که براش تصویر بکنی جائز نیست، عدل استصباح تحت السماء. ببینی مخاطب فرمود استفاده از متنجس ممنوع مگر اونی که نفس داره. و دعا فی موضع آخر، در یه جای دیگری که ما قبلا اینجا رو خوندیم تو جلسات قبلی از روی سرائر براتون خوندم، فرمود ان الاستصباح بهی تحت الظلال محذور به غیر خلاف، فرمود استصباح به روغن متنجس در زیر چیزهای سایه دار سخت، در زیر سخت محذور است به غیر خلاف، هیچ اختلاف، چون میگه استصباح تحت السماء فقط جاز اون است داره، استصباح تحت الظلال جائز نیست. روایت داشتیم اصحاب ما اینطور فرمودن. و قال ابن زهره، ابن زهره اعلی الله مقامه الشریف بنیت النزول، بعد ان اشترط فی المبیع ان یکون مما ینتفع به منفعتا محلله، فرموده مبیع باید جوری باشه که ازش منفعت محلله برده بشه، اونجا بعد از اینکه این حرف فرمود و شرطنا اینا نگاه کنید، قانیه طولانی عبارتش خلاصه کرده، فرمود شرطنا فی المنفعت ان تکون مباحتا تحفظا من المنافع المحرمه، شرط کردیم، میگه مبیع باید منفعت محلله داشته باشه، شرط کردیم در منفعت که مباح باشه تا دوری بکنیم از منافع محرمه، یعنی چیزی که منفعت مباح نداره همه منافعش محرم است، بیعش هم باطله. خب چیه که همه منافعش حرامه؟ خوب دقت کنید. و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، داخل می شود در اونی که همه منافعش حرامه، هر نجسی که تطهیرش ممکن نباشه، چون اگه تطهیرش ممکن شد که منافع حلال داره، اما اگه تطهیرش ممکن نشد هیچ منفعت حلالی نداره، هیچ، داخل می شود فی ذلک، یعنی اونی که در اونی که همه منافعش حرامه، داخل می شود در اونی که همه منافعش حرامه هر نجسی، ادام استثنی، اونی که استثنا شده چیه؟ من بیع الکلب المعلم بسید، اون روایت داره، و زیت النجس للاستصباح بهی تحت السماء، فقط برای همین فائده، نه فوائده دیگه. و هو اجماع الطائفه، این مطلب هم که گفتیم نجسی که تطهیرش ممکن نیست هیچ منفعت حلالی نداره و لذا بیع جائز نیست، غیر از این دو مورد این سر تا ته همه اجماع طائفه است. ثم استدل علی جواز بیع زیت بعد الاجماع، استدلال کرد بر جواز بیع روغن زیتون نجس بعد از استدلال کرد بعد از اجماع، اول اجماع را بود بعد استدلال کرد، به ان النبی صلی الله علیه و آله اذن فی الاستصباح بهی تحت السماء، ببین مثلا پیغمبر فقط این اجازه داده، ایشون روال کلامش اینه، میگه نجسی که هیچ فایده ای نداره بیعش جائز نیست، فایده حلال نداره، روغن زیتونم که میگیم بیع جایزه چون پیغمبر استثباهش اجازه دادن، یعنی این فائده حلال رو داره، فقط همینه، نمیفرماد روغن زیتون که بیع جایزه به خاطر اینکه منافع حلال داره، خب خوردن جایزه، روغن مالکیت کشتی که جایزه، اگر معتقد بود روغن زیتون نجس همه منافعش غیر خوردن جایزه، لازم نبود به حدیث پیغمبر تمسک کنه، که لازم نبود برای جواز انتفاع به نص تمسک کنه، که میفرمود اصل جواز انتفاع، فقط اکلش اشکال داره، بقیه انتفاعات جایزه، این طور نفرمود. استدل علی جواز بیع زید به ان النبی صلی الله علیه و آله اذن به استصباح بهی تحت السماء و قال هذا، فرمود این کلام پیغمبر یدل علی جواز بیعه للاستصباح، خوب دقت کنید این آخر کلام خیلی واضحه، دلالت دارد، یعنی حالا اقل در حد درس امروزمون خیلی واضح دلالت دارد بر این که شیء متنجس هیچ فایده ای ازش برده نمیشه مگر اونی که نجس داره. لذا فرمود روغن زیتون متنجس هم اگر میگیم بیعت جایزه به خاطر اینکه پیغمبر فرمودن این فایده جایزه. اگه پیغمبر نفرموده بودن که هیچی، میگفتیم اینم هیچ فایده حلالی نداره. معلوم میشه برای جواز انتفاع به متنجسان بالا نس میگرده. یعنی تو ذهن شریفش اینه که اصل اینه که انتفاع به متنجس حرامه مگر اینکه نس خاص داشته باشه. اون وقت روغن زیتون متنجس نس خاص داره، پس این انتفاع حلال داره، پس به اجازه. اگر تو ذهن ایشون این بود که شیء متنجس ولو متنجس اما فقط اکل جایزه، تمام انتفاعات جایزه دیگه، روایت میخواست که میفرمود بیع جایزه به خاطر اینکه اگرچه اکلش درست نیست اما خیلی کارا دیگه میشه ازش بکشی، به سر گرم میشه به مالی، به کف کشتی میشه به مالی، استفبا میتونی بکنی، اینجور که نفرمود که هازا این کلمات آقایانی که برای شما گفتیم که از این کلمات فهمیده می شود انتفاع از متنجس جائز نیست الا ما خرجه بدلی، ولکن الاقوا وفاقا لأکثر المتأخرین جواز الانتفاع الا ما خرجه بدلی. لکن اگر چه این آقایان اینطور فرمودن اما اقوا در حالی که ما موافق با اکثر متأخرین هم هستیم اینه که جائز از انتفاع از متنجس به جمیع انتفاعات الا ما خرجه به دلیل، مثل اکل و شرب و اینا که دلیل داره و یدل علی هذا الجواز دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.